بسه بسه دیگه، خون تو اگه بریزه ناحقه. تو عمرم حق کسی رو ناحق نکردم، حق دعاشتم میدم، اما از اون نامردتر تو روزگار نیدم. ما با اسممون زندگی میکنیم، یادت باشه هر جا رفتی بگی این طرف ما انقدر مردی داریم که سهم نامردارم میدیم. اینم ببر زندون بده داشت باش خیار پوست بکنه، آخه من خوشه جا گشته بود تو پشت ما. اون 25,000 تومن سهم نامرد.
رادیو گیک شماره 13 به خاطر همین یه جمله اسم این شماره دشنه. یادتون باشه رادیو گیک اینقدر شرافت داره که حق نامردها رو هم بده. برو داریش
که بی تو خودم رو تک و تنها میبینم، هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم.
رادیو گیک برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای حفظ و خوندن اینکه فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان مدل بهمان چیز چیه و تو بازار چنده و شایعه اینکه قراره کی مدل فلان ترش بیاد نیست. کسانی که ترجیح میدن یک پله عمیق‌تر بشن و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه دغدغه‌های انسانیشون رو مطرح کنن. رادیو گیک برای گیک‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی. من اگه آقامون داریوش اجازه بده شروع میکنم. یک هفته رادیو گیش عقب افتاد، من تو سفر بودم، این هفته با کلی خبر پیشتونی، خبرهای قدیمی. بریم سراغ اخبار. یاهو جریان هک شدن 400,000 کاربر رو تایید کرد. خبر الان دیگه قدیمی شده، از زمانش خیلی گذشته، ولی گفتنش مهمه. یاهو تایید کرد که گروه دیتس به حدود 400,000 ایمیل و پسورد کاربرهاش دسترسی پیدا کردن. این حمله یک تزریق SQL بوده که وایپ یاهو رو هدف قرار گرفته. البته یاهو ادعا کرده کمتر از 5% اکانت ها پسورد صحیح داشتن، ولی در واقعیت کسی این آمار رو نداره. چون حالا 400,000 تا بود، ظاهرا عدد 400,000 عدد جادویی مون شده. توی انویدیا هم ظاهر شد. تو خبر دوم، انویدیا که تو شماره قبل دیدیم آقا کوچیکمون تورواز چجوری حقشو گذاشته بود کف دستش، فروماشو بست، فروم های دیولپرشو. دلیلش هم این بوده که 400,000 اکانتشون هک و افشا شده. انویدیا بزرگترین سازنده کارت‌های گرافیکه و این جریان رو تأیید کرده و گفته به زودی پسوردها رو ریست خواهد کرد. و به شکل غیرعادی همه اخبار به هم ربط پیدا کردن. گفتم عدد جادویی مایکروسافت و انتقادهای بعضی ها به جامعه مرد سالار برنامه نویسی. پائولو بونزینتی یا بونزینی توی سورس کرنل یک کشف جالب کرده. عدد جادویی هایپروی مایکروسافت اینه: 0x یعنی عدد توی هگز، B16B00B5. اگر به فرم لیت نگاش کنیم به شکل گیک، یعنی عدد رو بنویسین و بخونین و اعداد رو مثلا 1 رو به شکل آی بخونین، 6 رو جی بخونین، 0 رو او بخونین، این عدد جادویی هایپر وی نوشته شده بیگ بوپس. بذارین اول بگم عدد جادویی چیه. عدد جادویی یه عدد یا متن ثابته که تو ابتدا یا انتهای یک فایل کامپیوتری فرمتش رو مشخص میکنه. مثلا میدونیم که یه شکل خاصی از مثلا گیف همیشه با فلان کاراکترها شروع میشه. کامپیوترها از رو این میتونن تشخیص بدن که فایل چیه. ممکن هم هست یه عدد جادویی دیگه هم داریم، ترکیب‌های ثابتی از حروف و اعداد که تنها یک کاربرد دارن و نمیتونیم با چیز دیگه اشتباهشون بگیریم. و آخریش هم مقدارهای خاصی هستن که جاهای مختلف استفاده میشن و تو برنامه‌نویسی به شکل ثابت‌های برنامه‌نویسی تعریفشون میکنن. ولی اینجا منظور اون کد خاصیه که میگه مثلا این فایل مربوط به هایپر ویه، این فایل مربوط به جی پیگه، این فایل بی ام پیه. حالا معلوم شده که مایکروسافت کدی که داده به کرنل از بیگ بوپس که یه لغت نافرم هست استفاده کرده برای مشخص کردن هایپر وی. البته تنها عدد جادویی جنسی مایکروسافت هم نیست، قبلا هم برای ساپورت زن توی کرنل از عدد 0x0b00b یعنی همون بوب 135 یا IES در واقع بوبیز استفاده کرده بود. خب توی نگاه اول یه کار بامزه گیکیه، ولی توی یه بحث جدیتر برخورنده تر کننده کرنله برای نصفی از جامعه یعنی زنان. ما این که بیایم قسمت هایی از بدن آدم ها رو به اسمش رو به اسم رمز بذاریم بامزه شاید باشه تو وهله اول، ولی دومیشونه که داریم تکرار میکنیم که این یه جامعه مرد سالاره، برنامه نویسا باید مرد باشن همشون و سخت‌تر میکنیم ورود اینها رو، زنها رو، مگه اینکه بخوان درباره اعضای بدنشون حرف بزنن. متاسفانه این عدد رو فعلا نمیشه از کرنل حذف کرد چون در این صورت ساپورت آزور مشکل پیدا میکنه. خبر بعدیمون درآمد شغل‌های نرم‌افزاری تو آمریکاست. لینکشو گذاشتم. فقط همینقدر بگم که سافتور دیولپر ماهی 7,500 دلار میگیره. دفعه بعد اگه یکی اومد براتون گفت قیمت رو جهانی کنیم، آزاد سازی کنیم و اینا، با لگد میزنیم به اونجایی که نباید صورتش. یه خبر دیگه هم دارم. به به، به عبارتی شما مامان داشتین، ایشون هم مامان داره. یه مادری کامپیوتر دانشگاه رو هک کرده و نمره های بچهش رو دستکاری.
مادر من تو یاری و یاور من، مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من تو یاری و یاور من. تو نخوابیدی.
یک مادر توی پنسیلوانیا به جرم 6 مورد هک به دادگاه رفته. این مادر به خاطر شغلش تونسته به بانک‌های اطلاعاتی مدارس دسترسی پیدا کنه و در چندین مورد نمره‌های فرزندانش رو تغییر داده. این خانم 45 ساله در یک مورد نمره ردی پسرش رو درس زیست شناسی رو به نمره متوسط تبدیل کرده و در یک مورد دیگه که میتونیم بهش بگیم مورد خز، نمره 98 پسرش رو کرده 99. این خانم همچنین به یک سری از ایمیل های خصوصی مدرسه هم دسترسی پیدا کرده. خود خبر خیلی خاص نبود، ولی اینکه مادری رو یاد بگیریم. و آخرین خبرمون در بخش اخبار، بزرگترین مشکل ماشین های بدون راننده گوگل هستش. اگه گفتین چیه؟ رانندگی با سرعت مجاز. تو ماه فوریه نوادا قانونی تصویب کرد که به خودروهای بدون راننده اجازه تردد تو خیابونها رو میداد. گفته میشه تا سال 2017 واقعا خودروهایی رو تو خیابونها خواهیم دید که امکان حرکت به شکل خودکار رو خواهند داشت، یعنی راننده میتونه سوئیچ کنه به حرکت خودکار. آدام واتس که روانشناسه توی مقاله گفته که اصلی ترین مانع این کار بحث روانشناسی راننده است که بتونه کنترل خودرو رو به اختیار یک ماشین بذاره. همین الان به ما بگن احتمالاً دستمون از فرمون جدا نمی‌کنیم. همینجوری می‌شینیم خودمون پشتش که خرابکاری نکنه. ولی اریک شمیت مدیر گوگل گفته که مانع اصلی تردد خودروهای اتوماتیکش توی خیابون اینه که اونها سرعت مجاز رو رعایت می‌کنن و این امر یک امر غیر عادی توی عبور و مرور ماشین هاست. اگه دقیقاً نفهمیدین جریان چیه، دفعه بعد با سرعت کاملا مجاز حرکت کنین تو لاین سرعت، چراغ ماشین پشتی بهتون میگه جریان چیه. به شکل عجیبی اخبار سریع پیش رفت. من بد نوشتم خبر رو، خودم سر حال نیستم یا هر چی، میریم برای در بخش در اعماق ببینیم چی میشه. در اعماق. کمیته المپیک لندن، کسی حق نداره به ما لینک بده و چیز نامناسبی در موردمون بگه. همون کسی که قبلا مقاله چقدر طول میکشه تا همه توافقنامه هایی که باهاش برخورد میکنین رو بخونین رو نوشته بود و تو رادیو گیک دربارش حرف زدیم، یک مطلب جدید نوشته در مورد توافقنامه، یا بهتر بگیم حقوق استفاده کنندگان وبسایت المپیک 2012 لندن. یک بند از اون میگه:
لینک به سایت. شما میتوانید به سایت لینک دهید به شرطی که لینک فقط به شکل متنی باشد. شما اجازه ندارید با لینک کردن به سایت رابطه غیر رسمی خود را رسمی نشان دهید و در ضمن توافق میکنید که لینک هایتان ما یا هر سازمان مربوط به المپیک 2012 را یا هر کدام از فعالیت ها، محصولات و سرویس هایشان را با اطلاعات اشتباه، گمراه کننده، موهن یا هر شکل دیگر قابل اعتراض همراه نکنید. نکنند. لینک هایتان ما را با هر شکل اطلاعات اشتباه، گمراه کننده، موهن یا هر شکل دیگه قابل اعتراض همراه نکنند.
به عبارت دیگه میگن اگه از ما بد بگین حق نداریم به همون لینک بدین. حالا ما اینجا به این مریض ها که مفهوم لینک و آزادی رو نمیفهمن و فقط دوست دارن ازشون تعریف بشه لینک میدیم توی سایت، ببینیم نظرشون چیه. یعنی چی من سایت بزنم هیچ کی حق نداشته باشه به من اعتراض کنه بهم لینک بده؟ بله. خبر دوم، کمیسیون اروپا و دسترسی آزاد. کمیسیون اروپا اعلام کرده تمام تحقیقات علمی که از بودجه عظیم 98 میلیارد دلاری هوریزون 2020 استفاده کنن موظفن نتایجشون رو بنا به معیارهای دسترسی آزاد منتشر کنن. جریان اینه که یه فاندی هست، یه هزینه‌ای میدن اسم هوریزون 2020، افق 2020، که علم پیشرفت کنه تو اروپا. یه بودجه عظیم 98 میلیارد دلاریه، عددش مطمئنن به یورو ما اینجا تبدیل کردیم. اگر کسی این رو میگیره یعنی داره تحقیق میکنه با پول مالیات دهنده های اروپایی. پس هیچ کس نمیتونه بگه که اون پول داده میشه به یه سری محقق، اونا تحقیق میکنن، بعد تحقیقشون رو من حق ندارم بخونم. پولشو من دادم، من حق دارم بخونم. آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات. خیلی کشورها اینو دارن. چیزی که با پول من درست میشه رو من حق دارم بهش دسترسی پیدا کنم. طرف نمیتونه از پول من ورداره بده یکی تحقیق کنه ولی اون تحقیق رو من نتونم بخونم. کمیسیون اروپا تو بروکسل اعلام کرده که اگر هر کاری با پول هوریزون 2020 انجام بشه، تقریبا میشه حجم زیادی از کارهای تحقیقاتی اروپایی، در صورتی که از اول 1% از هزینه اضافیش رو به عنوان هزینه انتشار دریافت کرده باشه، باید به محض انتشار آنلاین منتشر کنه. در غیر این صورت باید تا 6 ماه منتشرش کنه. البته در مورد علوم انسانی و اجتماعی گفتن تا 12 ماه. سایت این کار هم اسمش هست Open Air. این برنامه از 2014 تا 2020 تعریف شده و کمیسیون اروپا انتظار داره تا 2016 60% تحقیقاتی که با بودجه مردم انجام شده باشه برای مردم دسترسی پذیر باشه. در اماق بعدیمون پروژه تور و 100 دلار در ماه به نودهای خروجی. تور رو میشناسیم، The Onion Router، روتر پیازی، پوست پیازی یا هرچی، بهترین شبکه ناشناس کننده جهان، خار چشم استکبار جهانی، شامل بقیه سانجورچیاش از شرق تا غرب. تور شیوه کارش اینجوریه که پکت رو از من میگیره، میذاره توی بسته انکریپت شده، میده به نفر بعدی، نفر بعدی خودش برای خودش انکریپت میکنه، میده به نفر بعدی، نفر بعدی انکریپت میکنه، میده به نفر بعدی. همینجوری هی دست به دست میشه تا از یه جایی که بالاخره میده به سایت مقصد. نتیجهش اینه که هیچ نودی نمیدونه ترافیک واقعا داره از کجا میاد و به کجا میره. در واقع ترافیک من گمنام شده تو اینترنت. ولی اون نفر آخر که میده به سایت، فرض کنین شما با تور اومدین jadi.net، من نمیبینم شما کیین، از کجا اومدین، ولی میبینم که نفر آخر کی ترافیکو فرستاده برای من. درنچه اگه من دستم با دست فاشیستا توی کاسه باشه، میتونم از فاشیستا درخواست کنم که بیان شما رو دستگیر کنن. من میگم که من چه میدونم کی اومده، ولی میدونم که فلان سایت آخرین نود تور خروجی بوده که این آدمو فرستاده پیش من. این کار برای آدما مشکلات متنوعی درست میکنه. به همین دلیل الان پروژه تور معتقده که نود خروجی به اندازه کافی نداره. حالا داره به این فکر میکنه که اگه کسی خروجی تور بشه و سرعت خوبی هم داشته باشه بتونه ماهیانه $100 کمک هزینه دریافت کنه. ایده بدی هم نیست. و در اعماقمون زیاده، مواظب خودتون باشین. نفساتون رو نگه دارین. نفساتون رو حبس کنین، زیر آب میمونیم. تغییر مسیر تماس‌های تصویری اسکایپ و احتمال شنود آمریکا. هکرها و بلاگرهای نگرانی جدید رو مطرح کردن. اسکایپ داره بخشی از اطلاعات تماس‌های تصویری و صوتیش رو که قبلا از ماشین‌های اتفاقی تو اینترنت می‌گذشت، مستقیما به سرورهای اسکایپ می‌فرسته. اکستریم تک مدعی شده که این کار باعث میشه مایکروسافت که صاحب جدید اسکایپه بتونه اطلاعات بیشتری در مورد تماس‌ها در اختیار نهادهای قانونی دولت آمریکا قرار بده. قانونی که میگیم خوشحال نشین که کارشون قانونیه. کارشون قانونیه ولی بده. اسکایپ اولش از دل شبکه اشتراک فایل کازا بیرون اومده بود و همیشه مشهور بود به امنیت تماس‌هاش. هم به خاطر معماری پیر تو پیرش که در واقع دو تا نود به هم وصل می‌شدن و اطلاعات فقط بین من و دوستم منتقل می‌شد و هم به خاطر رمزگذاری پیشرفتش. اوپن سورس نبود، ما هیچ وقت مطمئن نبودیم، ولی تست‌هایی که روش کرده بودن معتقد بودن که نسبتاً امنه. هرچند که این چند سال آخر دیگه چینی بازیش زیاد شد. ولی حالا اگر قرار باشه اطلاعات همه از سرورهای مایکروسافت بگذره، درست مثل اینه که همه با یک حمله من این د میدل طرف باشیم. انگار مایکروسافت وسط نشسته، میبینه من چی میگم، اونو به دوستم میگه. اگرم بخواد گوش میده یا به یکی اکسس میده که گوش بده. البته داستان‌های متنوع هم هست دیگه. بعضیا معتقدن که معماری جدید برای این اتخاذ شده که فقط کاربران پشت فایروال بتونن از اسکایپ استفاده کنن. اگر من نمیتونم مستقیم به دوستم وصل بشم ولی میتونم به سرور اسکایپ وصل بشم، بتونم از اون طریق مثل یه پول به دوستم وصل بشم. و اونا مدعیان که اسکایپ چند سالی هست که امن نیست و به اندازه کافی توش بکدورای دسترسی دولت‌های گوناگون قرار گرفته. در نتیجه دیگه بعیده که کسی در دیگه‌ای بخواد. و میریم سراغ ستای آخر، هکرها و دزدی BMW در 3 دقیقه. جریان از اینجا شروع شد که کسایی که آمار داشتن گفتن که دزدی BMW توی سال اخیر توی انگلیس رشد بی سابقه داشته و تقریبا روز یه دونه BMW سرقت شده. احتمالا تکنیک دزدها خیلی ساده است. دزدها وارد ماشین میشن، خیلی کار سختی نیست، میگن در موارد شیشه رو میشکنن که منطقا باید یه سیستم غیر فعال کردن دزدگیر داشته باشه، ولی تو موارد راحت تر یه دونه جمر RF دارن، در واقع یه دستگاه رو روشن میکنن نزدیک ماشین شما که کل فرکانس های RF رو جمع میکنه، حالا بگیم شلوغ میکنه. در نتیجه شما وقتی اون دستگاهتون رو فشار میدین که میگه بیپ بیپ و در رو قفل میکنه، فرکانس RF اش درست به ماشین نمیرسه. شما هم به بی بی بهش گوش نمیدین، فقط مطمئنین که دکمه رو زدین و ماشین قفل شده. در نتیجه ماشین هنوز بازه. بعد اونا وارد ماشین میشن، یه پورت OBD هستش، یه دستگاه الکترونیک احتمالاً بهش وصل میکنن و در عرض 2 دقیقه یه دونه کلید تقلبی، در واقع یه دونه کلید چی باید بگیم، کلید خام رو رایت میکنن برای روشن کردن ماشین و بعد ماشین رو روشن میکنن، کلاج رو میگیرن، حالا بستگی داره اتوماتیک باشه یا نه، ولی به هر حال میرن. این پورت OBD بنا به قانون تو تمام خودروهای جدید اروپایی قرار داده شده. کاربردش هم اینه که مکانیک ها و عاملین مجاز بتونن شماره سریال ماشین رو ازش بخونن. ولی ظاهرا یه عفره امنیتی داره که حد زده میشه دزدهای لولایف های تک از طریقش BMW میدزدن. BMW هنوز جواب واضحی به مورد نداده و یه سری مهملاتی گفته از اینا که همه مهملگوها میگن که ما تحت نظر داریم و نمیدونم تکنولوژی های جدید به روز شدن و نمیدونم فعالیت میکنیم و دزدها تکنولوژی دارن و این داستان ها. گوز موزه BMW تون باشین از ما گفتم. این یکی رو فیسبوک و خوندن چت کاربران برای فعالیت‌های جنایی، یا شاید هم جلوگیری از فعالیت‌های جنایی، کشف فعالیت‌های جنایی، ولی خلاصش اینه که فیسبوک چت شما رو می‌خونه که دزدا رو بگیره. گزارش جدیدی میگه که فیسبوک به طور خودکار مشغول خوندن چت کاربرها با هم و گزارش موارد مشکوک به مأمورین امنیتی فیسبوک و بعد پلیسه. در اصل یه برنامه تو چت‌ها دنبال کلمات خاص می‌گرده و گفته شده که فاکتورهای دیگه هم داره. مثلا توجه میکنه به چت بین افرادی که قبل از این چت رابطه زیادی با هم نداشتن، یا موارد مشکوک دیگه ای دارن، مثلا دو نفری که اختلاف سنیشون خیلی زیاده. این برنامه همچنین از چت های قبلی که منجر به دستگیری افراد شدن هم چیز یاد میگیره. در صورتی که این برنامه تشخیص بده که یک چت مشکوکه، اون رو میفرسته برای کارمندان امنیتی فیسبوک تا اونها بررسی‌های دقیق‌تر انجام بدن. مسئول سکیوریتی فیسبوک به رویترز گفته که این برنامه منجر به دستگیری یک پدوفیل شده. علاقه من به رابطه جنسی با کودک که جزو جرمای خیلی خیلی سنگین جهان هستش. اگر هر جور تصوری دارین بهتره به روانپزشک مراجعه کنین. و اضافه کرده که این شرکت علاقه‌ای نداره فضایی بسازه که توش کارمندهای شرکت چت‌های بقیه رو می‌خونن. در نتیجه این برنامه هوشمند رو درست کرده تا یه کامپیوتر به این موضوع نظارت کنه و فقط اگه موردی هات بود یا خطرناک بود بفرسته برای مأمورین. همچنین فیسبوک گفته که اگر کارمندان امنیتی لازم بدونن اطلاعات چت رو برای جلوگیری از کلاهبرداری، جرایم جنسی و غیره به پلیس اطلاع میدن. جزو اون چیزاست که موزه گرفتن در برابرش خیلی سخته. همیشه هم سری پای پدوفیل و اینا رو وسط میکشن که شما نتونین راحت موزه بگیرین و منم خب قبول میکنم که کار وحشتناکی نمیکنن، ولی سوال قدیمی میمونه، چه کسی به نظارت کنندگان نظارت میکنه؟ آیا من حق دارم بدونم چتم در حال خونده شدنه یا نه؟ آیا من حق دارم مطمئن باشم بنا به اگریمنتم، لایسنس اگریمنتی که امضا کردم، که فیسبوک هیچ وقت چت خصوصی من رو در صورتی که جرمی توش نبوده افشا نمیکنه؟ آیا اگه بعدن قانون عوض شد مثلا گفتن داشتن دوست دختر ممنوعه، آیا چت من با دوست دخترم رو افشا میکنه؟ سوال های سختیه. و بحث پلیس شد، بذاریم فرار از پلیس رو بگیم که بخش رو تموم کنیم. یه هکر دستبندهای امن پلیس رو با یک پرینتر سه‌بعدی باز میکنه. دستبند میگن دیگه، آره، دستبند میزنه به پلیس، به دوست، به فعال، هرچی. یه هکری که فقط به اسم ری شناخته شده تو کنفرانس امنیتی نیویورک نشون داده که چطور با یک کلید پلکسیگلاس که پرینتش کرده با یه پرینتر سه‌بعدی دو نمونه از مشهورترین دستبندهای آلمانی و انگلیسی مورد استفاده پلیس بسیاری از کشورها رو باز میکنه. ضعف امنیتی اصلی از اینجا اومده که دستبندهای پلیس مثل قفلایی که ما از خیابون میخریم نیستن. اینجوری نیست که شما یه دستبند بخرین با دو تا کلید. در اصل شما باید تعداد زیادی دستبند بخرین، تعداد زیادی کلید که همه اون کلیدها به همه این دستبندها میخورن. دلیلش چیه؟ چون ممکنه پلیس شما رو یه جایی دستگیر کنه، بهتون دستبند بزنه و بعداً بیارتتون به دپارتمان پلیس تحویل بده. الزاماً خودش نباید کلیدو بده دست نفر بعدی که آقا کلیدش اینه. اونا یه مجموعه دستبند دارن، یه مجموعه کلید که اون کلیدا همه دستبندا رو باز می‌کنن. ایده اینه که در هیچ حالتی هیچ فرد معمولی به این کلیدها دسترسی پیدا نکنه. توی این دو مدل که یکیش آلمانی هستش، یکیش انگلیسی هست، این هکر اومده که شرکت کلید دستبندای آلمانی رو از ایبی خریده، کلید شرکت انگلیسی رو نگفته از کجا آورده. بعد کاری که کرده، این رو با یه اسکنر لیزری اسکن کرده، ابعاد دقیقش رو در آورده، فایل کدش رو درست کرده و بعد با یه پرینتر سه‌بعدی پرینت کرده در واقع کلیدها رو. پرینتر سه‌بعدی دستگاهی که میتونه اجسام سه‌بعدی پرینت کنه و بعد نشون داده که میتونه هر چند تا کلید که میخواد پرینت بگیره، بده به آدم‌ها و هر وقت پلیس دستگیرشون کرد بهشون دستبند رو زد، با اون کلیدا بازش کنن. کل جریانم اینه که زمانی امنیت این دستبندها وابسته به این بوده که مردم به یک جسم فیزیکی ریز با یه ابعاد خاص دسترسی نداشته باشن. الان تکنولوژی جدید، پرینترهای سه‌بعدی، این امکان رو دادن که اگر شما یک جسم رو یک بار در اختیار بگیرین، میتونیم بی نهایت ازش تولید کنیم. پس دیگه اون پیش فرض عدم دسترسی مردم به کلید و اون دستبندهای خاص کلن منتفیه. خبر تموم شد. چرا اینجوری شد؟ تموم شده. میریم به بخش تبریک ها و تقبیح ها. اولین تقبیحمون برای جامعه سرمایه‌داریه که بنا به گزارش جدیدی توش 32 تریلیون دلار، یعنی 32 هزار میلیارد یا 32 هزار میلیون دلار پول آدم‌های ثروتمند توش رفته به بانک‌های کشورهایی که تکس فری هستن. یعنی 32 تریلیون دلار از پول هر جامعه، در واقع جامعه آمریکا متأسفانه فقط این آمار رو میده، رفته به کشورهایی که توش مالیات نداره. از این طریق آمریکایی‌هایی که مالیات میدن باید بدونن که سالانه 280 بیلیون یا 280 میلیارد دلار کمتر مالیات داده میشه توسط کسایی که اون 32 تریلیون دلار رو دارن. واقعا جای تسلیت داره. تسلیت دوممون هم بگیم به چوانگ که فقط با اسم چوانگ شناخته شده. توی چین برای 2 روز اتاقی رو توی یک کافینه تجاره کرد، 40 ساعت یک نفس دیابلو 3 بازی کرد و بعد روی صندلی خوابش برد. وقتی بیدار شد از صندلی بلند شد، 2-3 قدم راه رفت و بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد. شرکت بلیزارد بیانیه‌ای داده و بعد از تسلیت گفته که باید بازی‌هاش رو با مسئولیت و آگاهی بازی کنن. و زیباترین تبریک داریم به خودمون، به گیک‌ها، به سیستم ادمین‌ها. روز جهانی سیستم ادمین‌ها مبارک. کسانی که کامپیوترها رو می‌چرخونن، کامپیوترهایی که دنیا رو می‌چرخونن. سیستم ادمین، روزت مبارک. تقبیح ها و تبریک ها تموم میشه. بخش آخر سینا برامون حرف میزنه درباره ربط الگوریتم های سرچ گوگل و فوتبال. گوش بدین.
جدی عزیز، این مقاله خیلی جالبی که واسه من فرستادی و برمیگرده به استفاده از تکنولوژی و فناوری و استفاده از نظریه شبکه ها توی تحلیل بازی فوتبال، فکرم خب همونجوری که با هم صحبت کردیم ارزش طرح توی برنامه رادیو گیگ رو داره و حالا میام به طور خاص الگوریتم پیج رنگ رو داریم در موردش صحبت میکنیم که چگونه میشه استراتژی تیمای فوتبال رو باهاش تعیین کرد و خب اصلا به مربی حریف اجازه میده که بر مبنای این تیم خودش رو ارنج کنه و سیستم بازی خودش رو مشخص کنه. فکر کنم شاید بد نباشه قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم خیلی کوتاه در مورد نظریه شبکه یه 2-3 تا نکته رو بگم و بعد وارد بحث فوتبالی بشیم. خب فکر می‌کنم نظریه شبکه رو اکثر شنوندای رادیوتون باش آشنا هستن و خب خیلی لازم نیست در موردش صحبت بکنیم. توی نظریه شبکه تحلیل ارتباط اجزای مختلف یه سیستم برای ما اهمیت داره. در این ارتباط‌ها هستن که اهمیت پیدا می‌کنن. خب طبیعتا وقتی در مورد نظریه شبکه توی جامعه شناسی علوم انسانی صحبت میکنیم، اجزای شبکه انسان ها هستن. در از هر نود، هر گره یک انسان هستش که ارتباطش با شخص دیگه برای ما اهمیت داره. شاید مثلا تو تحلیل سیستم پخش شایعه خیلی جالب باشه چجوری شایعه پخش میشه توی جامعه. یک گره اصلی یا یک نود مرکزی کسیه که بیشترین شایعه رو منتقل میکنه و به دیگران میگه. خب شما میتونید از این طریق اون رو پیدا بکنید. یا یعنی اینکه مثلا تو سیستم حمل و نقل شما دنبال این هستید که دوتا نقطه توی شبکتون و توی سیستم رو به خوبی به هم متصل بکنید. حالا اینکه اینا چجوری قرار بگیرن برای ما میتونه توی شکلهای مختلف شبکه مشخص باشه و مثلا با توجه به اهمیت نقطه میتونید رو جای مرکزی قرار بدیم یا جاده بیشتری بهش بکشیم یا هر چیز دیگه. الگوریتمی که تو این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اسمش پیج رنگ هستش. الگوریتم پیج رنگ شخصی به اسم لری پیج ما دانشگاه استنفورد هم اونو ابداع کرده که سعی کرده با یه روش عددی اهمیت ها و ارتباط های اجزای شبکه رو مشخص بکنه. چون وقتی ما میگیم دوتا نقطه با هم ارتباط دارن یا حتی 0-1 داره، اما فقط این برای ما کافی نیست. ما میخوایم بدونیم که اهمیت این ارتباط چقدر هستش، چقدر این دوتا شخص یا دوتا نقطه به هم به خوبی متصل شدن و یه سری اطلاعات بیشتری داشته باشیم. خب طبق روال علم مدرن که معمولا خیلی کمیات اهمیت داره توش و حالا راحت تر کرده کارو همه رو، خب این لری پیج هم اومده یه کاری کرده که ما دیگه با عدد و رقم طرف باشیم، لازم نباشه هی همه چی رو به صورت 0-1 ببینیم یا به کیفی بررسی بکنیم. حالا همینجا هم میشه بهش یه انتقاد رو وارد کرد که اونو میذارم آخر مقاله در موردش صحبت میکنیم. با این مقدمه خب قابل حدس هستش که پیج رنک الگوریتم توی فوتبال چجوری مورد استفاده قرار میگیره. ما با یه سری بازیکن روبرو هستیم که اینا اجزای شبکه هستن، نودها هستن که برای ما پاسکاری این دوتا بازیکن اهمیت پیدا میکنه. هرچی پاسکاری بین دوتا بازیکن بیشتر باشه میتونیم یه دونه خط پررنگتری بین این دوتا بازیکن ترسیم بکنیم. و خب حالا فرض کنم مثلا همینجا وقتی دوتا بازیکن دورتر هستن این خط بلندتر میشه. به عنوان مثال سیستم بازی انگلیسی که خیلی شهرت داره معمولا رو توپای بلند برنامه‌ریزی میشه، در نتیجه مثلا توپ از خط دفاع یهو میره به گوشه راست یا گوشه چپ، یه خط بلندی از بازیکن دفاع ترسیم میشه به گوشه راست تیم. تحلیلی که توی این مقاله صورت گرفته برمیگرده به فینال جام جهانی 2010 بین اسپانیا و هلند که اسپانیا 417 تا پاس رد و بدل کردن، هلندیا 266 تا. خب فکر میکنم این تحلیل در مورد بازی اسپانیا خیلی بیشتر به ما کمک میکنه به خاطر اینکه سیستم بازی اونا به تیکی تاکا مشهوره، یا تو اصطلاح فوتبالی بهش میگن کویک فایر پاسینگ، یعنی پاس‌های کوتاه تند و تیز. خب وقتی یه بازیکن تو فوتبال توپو بگیره بود و بره گل بزنه، خاطر که مثلا مسی انجام میده یا کریستیانو رونالدو انجام میده، تو این مدل ما خیلی راحت نیست ترسیمش یا مدل سازیش به خاطر اینکه ما اینجا بیشتر واسه اون ارتباط بازیکن اهمیت پیدا میکنه. اما اسپانیا اونقدر با هم پاسکاری میکنن، تک پاسکاری میکنن که قشنگ تو این نمودار مشخصه. حالا من خیلی امیدوارم که این تصویر گرافیکی رو تو به طور مجزا تو مطمئنم که لینک مقاله رو مقاله انگلیسی رو میدی، اما این تصویر گرافیکم به طور خاص اگر روی وبلاگ بذاری فکر کنم واسه کسایی که دارن برنامه میشنون راحت تر باشه دنبال کردنش. مستقیم اگر بریم سراغ این تصویر گرافیکی مشخصه که توی تیم اسپانیا بازیکن 16 و 18 خیلی با هم پاسکاری دارن، چون خطی که بین این دوتا هستش خیلی پررنگ هستش. طبیعتا هر کی با سیستم بازی اسپانیا آشنا باشه میدونه که شما 16 بوسکت و ژاوی خیلی با هم پاسکاری میکنن و بازیکن کلیدی تیم هستن. حتی بازم توی پرانتز تاکید میکنم این فینال جام جهانی 2010 سیستم بازی اسپانیا توی 2012 متفاوت بود و این توپولوژی شبکه‌شون به این شکل نبودشون. با ژابی آلونسو شما 14 اومد وسط کنار بوسکت قرار گرفتش و اون هم تبدیل یکی از بازیکن‌های خیلی کلیدی تیم شدش. حالا وقتی خب میام این تصویر رو نگاه کنیم نکته مقابلش جالب‌تره، این که تو تیم هلند چون یکیشون دروازه‌بانشون به نوعی بیشترین پاسکاری رو انجام داده، یعنی تو تیم اسپانیا این خط هافبکه که خیلی بهشون پاسکاری انجام شده، اما تو تیم هلند دروازه‌بانه که حالا بیشتر این پاسو فرستاده و به نوعی مرکز ثقل تیم بوده توی پاسکاری. حالا این میتونه دلیلش پرسینگ تیم اسپانیا باشه، یا یعنی اینکه همونطور که خیلی دمش بحث میشه توی فوتبال مدرن دروازه‌بان خودش یکی از بازی‌سازای اصلی هستش. یعنی خب بازم میگم با این تحلیل میتونیم یه قدم رو به جلو حرکت بکنیم و بدونیم که مثلا اگر میخوایم تیم اسپانیا رو از کار بندازیم خیلی خوبه که اون خط هافبک وسطش از کار بندازیم، چون هی دارن با هم پاسکاری میکنن و پیش میرن. چیزی که حالا میگم خب تا اینجاش خب مشخصه دیگه، احتمالاً هر کس بازی اسپانیا ببینه میدونه که شما 16 و 18 خیلی اهمیت دارن. چیزی که این تصویر به ما نشون میده حالا میشه روش تحلیل کردش، یک شماره 11 یه بازیکن کلیدی تو این سیستم اسپانیا کاپ دویلا دفاع چپشون، به خاطر اینکه بیشترین حضور رو در کل سیستم بیشترین حضور رو توی پاسای تیم داره. منظورم چیه؟ منظورم اینه که تقریبا تمام بازیکن اسپانیا به اون پاس دادن، به اکثر بازیکن اسپانیایی پاس داده، چیزی که اصلا اگر این تحلیل گرافیکی نبودش ما هیچ وقت به این راحتی متوجه نمی‌شدیم این بازیکن اینقدر نقش داره تو تیم. و به همین دلیل هم بوده احتمالاً دلبوسکه که مثلا گفته که من خیلی خوشحالم که جوردی آلبا این دفاع چپ جدیدشون تونسته جای کاپ دویلا رو پر بکنه. همینجا دوباره به این تصویر نگاه بکنیم، به این تصویر گرافیکی نگاه بکنیم، می‌بینیم که بین شماره 11 و 14 همین کاپ دویلا و ژاوی آلونسو خیلی خط پررنگی بینشون ترسیم شده. یعنی اینکه این دوتا خیلی خوب تو سمت چپ دارن با هم پاسکاری میکنن، اتفاقی که تو سمت راست تقریبا اصلا نمیفته. یعنی راموس شماره 15 و اینیستا شماره 6 خیلی کم با هم پاسکاری کردن. خب بازم استفاده مربی حریف چیه؟ اینکه اگر میخوای اسپانیا رو از کار بندازی به سمت راست تیم خودت و چپ اسپانیا بیشتر توجه کن، یعنی سعی کن دفاع اون سمت تو تقویت بکنه، چون دو تا بازیکن زیاد دارن با هم پاسکاری میکنن. بعد دوباره همینجا به این تصویر نگاه کنی، انگار سیستم اینجوریه که توپ به کاپ دوید امیستیده میده به ژابی آلونسو، اون میده به ژابی، اون میده به اینیستا سمت راست، یعنی توپ داره اینجوری میچرخه. حالا با یه خط کمرنگتری اینیستا به بوسکت وصل میشه، با خط پرنگتری به ژابی، یعنی اینیستا داره به ژابی پاس میده یا میده به بوسکت، بوسکت میده به ژابی. این سیستم بازی حریفمو در اصل داریم تحلیل میکنیم. همینجا خب تو مثلا میتونی حد بزنی که توی بازی حریف کدوم بازیکن خیلی کلیدیه، یکی مثلا بتونی کنترلش بکنی. طبیعتا اگر یه بازیکنی تمام پاسا به اون منتقل بشه، یا فرض کن مثلا تمام پاسا رو اون به بازیکن دیگه بده، خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه این نشون میده این نقطه ضعف شبکته، واسه اینکه کافی اون بازیکن مصدوم بشه، اخراج بشه یا بازیش نگیره، تیم از کار بیفته. تو تیم اسپانیا اینجوری نیستش، یعنی تو میبینی خب آره مشخصا بوسکت و ژاوی خیلی نقش کلیدی دارن، اما خب ژاوی آلونسو هم میتونه همون نقش داشته باشه چون اینقدر پاسکاری داره میکنه، اینیستا هم همینطور. یعنی بازیکن تیم اسپانیا به اون صورت متکی به فرد نیست. شاید حالا مثلا اگر یه تیمی بودش که همه بازیکن ها فقط به یه مهاجم پاس میدادن، این اشکال شبکه بود. حالا توی خب آخر صحبتم فقط خیلی کوتاه بگم که خب به همین روش طبیعتا نقدای زیادی هستش دیگه. اولیش اینه که این روش خب خیلی کمی میشه، یه مسئله کیفی رو در نظر نمیگیره. فکر کنم اینو تو مقالم که توی وبلاگم بود گفتم، مثلا همون دعواییه که تو بیای با استفاده از این روش مشخص بکنی که کلوزه بهتر بود یا کلینزمن، که مثلا فوله، که خب آلمانی‌ها بحث میکنن دیگه، با استفاده از عدد و رقم به نظر میسه کلوزه خیلی بازیکن خوب و موفق، خیلی بهتر از اوناست. اما خب وقتی کیفی به موضوع نگاه بکنی، معمولا میگن خب کلینزمن و فولر بازیکنایی ان که هیچ‌وقت تکرار نمیشن. حالا نکته دیگه هم که هستش اینه که خب تو با این مدل خیلی راحت نمیتونی بازیکن خیلی تکنیکی و مدل سازی بکنی. اما خب میگم این واقعا چه گذراییه و میشه روش صحبت کرد، چون روش این الگوریتم یه امکانی رو داره که تو سیستمتو پیچیده‌تر بکنی، یعنی مثلا بیای حساب احتمالاتو واردش بکنی که چقدر مثلا احتمال داشته این بازیکن پاس درستی بده، اینو تو وزدهیت موثر بدونی، اینو مثلا که چند پاس بلند میده رو باز وزدهی بکنی، پاس کوتاهو وزدهی بکنی. فکر می‌کنم که مثلا با این روش قشنگ میشه هی تصحیحش کرد و آنالیزورها با استفاده از این میتونن تیم رو بهتر بکنن. حالا شاید خیلی بی ربط، چون بحث استفاده تکنولوژی و فناوری و اینا شدش توی ورزش، مقاله جالبی داشتم هفته پیش میخوندم، این بود که دعوایی بودش بین بازیکنای بین مربیای اتریشی، به خاطر اینکه بازیکنی دارن به نام آناتوویچ، این طبعا همسن و سال بالوتلیه و مثلا همون زمانه که بالوتلی رفت اینتر میلان، اینم با قیمتی مشابهش رفت اینتر میلان. اما خب بالوتلی تبدیل شده الان به یه سوپر استار و یکی از بهترین بازیکن‌های دنیاست، اما این آناتوویچ خیلی ثابت مونده. خیلی بحث میکنن که چرا این اتفاق افتاده و مثلا آناتوویچ نتونست یه سوپر استار بشه. یه چیز جالبی که مطرح میکنن، یعنی آقا ما مثلا الان اندازه‌گیری بکنیم چربی بدن بالوتلی 3%، در حالی که مثلا ما آناتوویچ 11%، یعنی مثلا کارهای بدنسازی روش انجام نشده. بازم حالا میگم خیلی بی ربط به بحث قبلیمون، این که این فناوری هی داره اینجوری کمک میکنه تو زمینه‌های مختلف بدنی بازیکن‌ها، نمیدونم نوع ارتباط اینا، هم فردی و هم گروهی داره سعی میکنه فوتبال حالا پیش ببره.
و موسیقی این هفته به افتخار همه سیستم ادمین ها به انتخاب محمود و همه بچه های خوب آیدنتیکا، موزیک سیستم ادمین از وستبورگ. متاسفانه سایت متن ترانه رو یک سری نابغه فیلتر کردن، ولی متن کاملا واضحه. There is a guy who works in another room. مردی هست که توی یه اتاق دیگه کار میکنه. Or on another floor، یا یک طبقه دیگه. He is the one you call. این کسی که بهش زنگ میزنین. When your documents ain't there no more. وقتی که داکیومنت هاتون دیگه اونجا نیستن. He is probably a boy. But he might be a girl. ممکنه یه پسر باشه، اما ممکنه یه دخترم باشه. Or something in between. یا یه چیزی بینابین. He is the only one in the building who knows what PC load letter means. و ترانه ادامه پیدا میکنه تا وقتی که توضیح میده که براش جایزه بخرین، اگه جایزه نخرین بیچارتون میکنه و همه داستان ها. امروز روز سیستم ادمین هاست. با آهنگ سیستم ادمین خداحافظی میکنیم با اتون. برو.
Cool, that's very nice of you. Thank you. Wow, this is Vegas. Yeah, three microphones. I got this one and that one and that one. That's pretty cool. I feel like Kenny Loggins. My name is Wes. I'm from way up there in Canada. And I run a website called deadtroll.com. So check it out if you get a chance. This is a song I wrote about some very special people. Who make sure that your computer works. They're called system administrators, and they're very important. There's a guy who works in another room or on another floor. He's the one you call when your document ain't there no more. He's probably a boy, but he might be a girl or something in between. He's the only one in the office who knows what PC load letter means. He's your system administrator. He's probably into comic books, and you tremble in fear when you have to hear one of his "what a dummy" looks. Got a virus, lost your password, or you just can't print. In an hour, he'll show up and crouch and squint, fight to save your files. He might be there all day, but sometimes he just presses caps lock and walks away. But hey, suddenly my password works. Wow! Hooray! Hooray, hooray, yo, happy day. I'm gonna buy my guy a gift to say. Having you around means I get to stay stupid and uninformed. And I can keep opening .exe file attachments and forgetting my mother's maiden name, cause you'll fix it all for me, yay! I'll give you a cake, I'll give you a hug, I'll buy the world's best system administrator mug. Just help me out, system administrator. Please plug in my mouse, system administrator. I don't know which button is the mouse click button, system administrator. Piss him off and you'll be fired by tomorrow morn, cause he's the guy who knows that you've been surfing porn. So make sure you stay nice to your system administrator. Thanks a lot, you guys. My name's Wes.